بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 63 تاریخ 31395.
که بین این دو عید ایدی با آیون بدید
انشاءالله
اعلام کنید فردا بگیرمش. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. قال مولانا و مقتدانا الامام الجواد علیه الصلاة و السلام: الثقة بالله ثمن لكل غال و سلم الى كل آل. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت جواد الامه وجود مقدس امام محمد تقی علیه الصلاة و السلام، که به تعبیر وجود مقدس آقا علی ابن مسرزا فرمود مولودی با برکت تر از این مولود برای شیعه پدید نیامده است. این کلام نورانی حضرت رو اجمالا عرض بکنم خیلی کوتاه. حضرت فرمود اعتماد به خدا سلمون سمنون لکل غال، هر چیز گرانبهایی را که انسان بخواد تهیه کند، بخرد، به دست آورد، نیاز به قیمت دارد، به خصوص اگر اون شی خیلی گران قیمت باشه. امام می فرماید ثمن ارزشمندی که می توان با اون چیزهای گرانبها خرید اعتماد به خداست. اعتماد به خدا ثمنون لکل غال، بهای هر چیز گرانبهایی است. یعنی شما به جیبتون نگاه میکنید، میلیاردرم که باشید در مقابل اعتماد به خدا ناچیزه. اعتماد به خدا اگر تو زندگی داشتید، با این اعتماد به خدا خیلی کارها میشود انجام داد. ثمنون لکل غال و سلمون الى کل آل، پلکان و نردبانیست برای هر جای مرتفع. آدم گاهی برای رفتن به مکان بلند و مرتفع دنبال یک نردبان و پلکانی میگردد، عجب این مکان به این بلندی را چطوری بتونم برم اونجا قرار بگیرم. خب ابزار دنیایی هست، ولی حضرت میفرماید الثقة بالله، اعتماد به خدا نردبانی است برای صعود نسبت به هر چیز مرتفع و بلند. یعنی کارهای بلند، کارهای مهم، کنایه از این است، این که حالا بالا رفتن خیلی چه نیست. یعنی هر کار بزرگ و بلند، هر همت بلندی که دارید، این همت بلند اگر کنارش توکل به خدا و اعتماد به خدا قرار گرفت، به اون هدف بلند خواهید رسید. پس اعتماد به خدا هم سرمایه است برای به دست آوردن چیزهای گرانبها و ارزشمند، و هم سرمایه است برای رسیدن به هر جایگاه رفیع و بلندی که انسان بخواد در نظر بگیره. خب ثمنون لکل غالن و سلمون الى کل عالن. خب با جدن تبریک عرض میکنیم محضر دوستان فاضلمون، و به این برادرمون گفتم که حق هست که بین الایدین ایدی به دوستان داده شد. العاشر من المطهرات زوال عین نجاسه. ما دیروز مسئله را فقط مطرح کردیم و امروز بنا شد تبیین کنیم این مسئله را. اجمال مسئله این بود که ما چون درباره مطهرات داریم صحبت میکنیم، یکی از مطهرات عبارت است از زوال عین نجاست یا زوال عین متنجس از بدن حیوان، البته غیر از انسان. حالا خودش از بین برود، کسی اون را از بین ببرد، اون نجاست، اون نجس یا متنجس. مثال زدن که دیگه نیاز به تکرار نیست، منقار مرغ و مثال زدن، پشت حیوان و مثال زدن که اگر مجروح باشد، همچنین بچه حیواناتی که متولد می شوند در این حال که متلبس به دمن، اما اینگر دم از بین رفت زائل شد، حکم به طهارت می شود. در این مسئله دوستان چهار قول وجود دارد. این مسئله ذات اقوال اربعه. اولین قولی که وجود دارد میگن نجاست جسد حیوان، اونم غیر از انسان، به خاطر استصحاب حکم به نجاست اون میکنه، یعنی رسما قائل به طهارتش نیستن. میگن تا زمانی که ما علم پیدا نکرده ایم به ورود مطهری که جسد اون حیوان را پاک کرده باشد، مازال استصحاب بکنیم. یعنی این منقار پرنده متنجس به نجاستی شد، ما اگر بعدم دیدمش استصحاب جاری میکنیم تا اینکه علم پیدا کنیم بالاخره این منقار به شکلی پاک شده است. این قول اول. قول دومی که در مسئله وجود دارد این است که طهارت جسد حیوان اختصاص دارد به جایی که حیوان غیبت داشته باشد، یعنی مثلا نه اینکه اهل غیبت و اینا باشد، یعنی به این معنا حیوانی را من دیدم عرشبت خدمتون متنجس به نجاستی شد و بعد ندیدمش، حالا یه روز دو روز این حیوان رو ندیدیم، چون غیبت داشتی این حیوان و از دید ما پنهان بوده، احتمال میدیم که مطهری بر اون وارد شده باشد و در زمان غیبت، بنابراین ما حکم میکنیم به طهارت اون. بالاخره غیبت او، نبود او، غائب بودن او، این احتمال را در ذهن ما تقویت میکند که من المحتمل که عرشبت مثلا گاو بوده، بدنش نجس بوده، عرشبت کنار رودخونه بوده، رفته تو رودخونه، مثلا یکی دو روزی که ما ندیدمش گاو میشی بوده که حالا با رودخونه و اینها سرکار داره، رفته تو رودخونه و بدنش رو پاک کرده و ما هم حکم به طهارت میکنیم. یعنی اون به تعبیری زوال عین معنیش این نبود که حالا نباشد تا ما حق بکنیم، نه، گوسفند بچه زاییده جلو چشم ماست، هر روز ما میایم بچه را گوسفند رو میبینیم، اونجا دیگه غیبت شرط نبود. سومین قول که قول مشهور از فقهاست همینیست که ما برش هستیم، طهارت جسد حیوان به مجرد زوال عین نجس یا متنجس، و هذا هو المشهور. قول چهارمی وجود دارد که اون قول عجیبی است، میگه اصلا نجس نمیشود، عدم تنجسه بشیء، و اگر نجسی هم هست همون عین موجوده نجس هست، اما بدن اون نجس نمیشود. یعنی اگر نجاستی را شما روی حیوانی ریختید، اونی که نجسه اون نجاست عین موجوده نجس است یا متنجس است، اما بدن متأثر از اون بفرمایید نمیشه. عرض شود محضر شما به این که این هم قول چهارمی است که در اینجا وجود دارد. عرض شود خدمتون سید هم در تعابیری که حالا فردا محضر علما میخونیم یه عبارتی دارن در ادامه همین مسئله که یمکن ان یستظهر من هذا القول، و اون عبارت سید این هست که می فرماید و یمکن ان یقال بی عدم تنجسها ها، یمکن ان یقال بی عدم تنجسها ها اصلا، و انما النجسو هو عین الموجوده اسود فی الباطن او على جسد الانسان. بله. و علی هذا فلا وجه لعده من المطهرات. بنابراین این که ما بگیم زوال عین موجب این می شود که از مطهراته، نه این نیست، چون نجاستی در کار نبوده که ما این را جزء بفرمایید مطهرات حساب کنیم. و هذا الوجه ایشون میگه قریب جدا، این حرفی است که سید فردا ادامه میدیم و میخونیم، و هذا الوجه قریب جدا، اما حرف مشهور این نیست. حرف مشهور این است که متنجس می شود بدن حیوان، بالاخره موقعی که منقار مرغی پرندهی در عذره فرو می رود و عذره خور می شود، خب این منقار متنجس می شود، یا مثلا موارد دیگر. و راه اون ازاله و از بین بردن یا زوال عین نجاست هست. هر شبت اینا اقوال سگانه است، چارگانه است که در مسئله ما وجود دارد، اما مختار قول مشهور است و قول سوم است و ما اقامه برهان میکنیم بر قول سوم و الان محضر مبارک شما عرض میکنیم. عمده دلیل در رابطه با قول سوم، قول سوم که تو ذهن علمای اعلام هست، اینجا هستید دیگه، بله، قول سوم عبارت از این بود که بدن، عرض شود خدمت شما، بین که حیوان غیر انسان اگر نجس شد یا متنجس به نجاستی شد، با زوال نجاست پاک می شود، یعنی زوال من المطهرات، این جانمایه کلامه. عمده دلیلی که در این زمینه می شود مطرح کرد سیره مستمره است، که این سیره مستمره تا صدر اسلام میگن این ادامه دارد، من الخلف و السلف در جمیع الاعصار فی جمیع البلدان فی جمیع الامکنه، و حیوانات اهلیان کان و وحشیان، با موی حیوان، کرک حیوان، پشم حیوان، پوست حیوان معامله طاهر میکنند با این شرط، با اینکه علم دارند به تنجس حیوانات، میدونن اینا بالاخره به گونه ای هستند که تنجس پیدا میکنند، به دم تنجس پیدا میکنند، عرض شود خدمت شما به اینکه جراحتی بر اینها وارد میشود، اکل میته میکنند، اکل عذره میکنند، اغذیه متنجسه میخورند، آبهای نجس می آشامن، در مکانهای نجس یا متنجس احیانا می خوابن. و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، و عرض شود خدمتون این که مطهری مثل باران و امثال ذالک هم فرض اینه که نیست، مثلا مطهری هم در کار نیست، حالا گاهی از اوقات مثل این ایام رحمت واسعی الهی است، گرچه خساراتی برای هموطنان ما داشته در چند استان، ولی انشاءالله امیدواریم که بازم خیر و برکت باشه، چون اون چیزی شنیدم در خوزستان بندگان خدا دیگه از کشت و زرعشون لم یبق شی، هیچ باقی نماند. من 3-4 روز قبلش اتفاقا از تلویزیون نگاه کردم، یه بزرگواری از همون خوزستان راجع به وضع کشاورزی امسال داشت توضیح میداد که امسال کشاورزیمون تو کشور، حالا تردید از من اول یا دوم ستوست، ولی گزارشی که من دیشب داشتم اینه که تمام آب و سیل و باران آمده، همه اینا را از بین برده، چیزی نمونده، ولی انشاءالله امیدواریم خدای متعال برای سالهای آینده اینها لطف کنه و دولت هم حقیقتا کمک کنه، یعنی اینا هستیشون رو از دست دادن، دولت حالا به تأخیر و این برانبر نیندازن، چون اینا واقعا الان در یک غم سنگین، تمام سرمایهشون چند ماه گرفتار بودن و دارن. حالا حاشیه رفتم آسایی میدارم، میخوام بگم در این حال که بارانی نیامده که ما بگیم اینا شسته شده بدن این حیوانات، اما در این حال سیره بر این جاریست که حکم میکنن به پاکی اینها، معامله طهارت با اینها میکنن و این نیست جز اینکه زوال عین نجاست را کافی میدونن. بله اگر واقعا بدن این گاو خونین هست دستم که بهش بزنن میرن دستشون طاهر میکنن، ولی اگر نه خونین بود ولی الان اثری نیست، معامله طهارت میکنن. بالاخره سیره قائم است بر عدم تحرز، عدم پرهیز از این حیوانات. گربه گوشت مرده میخورد اما تو خونه میچرخه مثل یکی از اهالی محترم، پوزشو به این ور میکشد، پوزشو به اون ور میکشه. کسی به گربه نگفته دنت شسته حالا داره اینجا میچرخه یا نه، کسی حرفو نمیزنه. عرض شد خدمت شما به این که این هم تا اینجا. پس غیر از سیره ما یک سلسله روایات داریم. پس اول سیره است، دلیل ما سیره من الخلف الى السلف و من زمان نهازا الى صدر الاسلام. این معامله وجود داشته، نه پیغمبری نه امامی نگفتن گربتون اول باید برید شستشو بش بدید. گرچه متاسفانه دنیای امروز، البته اونا نه از باب رعایت طهارت و نجاست، خیلی وضع عجیبی است، خیلی وضع عجیبی است. آدم اگر از غصه دق کند جا دارد. امروز مونس دی از خانواده ها سگ شده، گربه شده، افتخار میکنن بهش و گاهی من دیدم متاسفانه تو تلویزیون ما هم نشون میدن همینا، نه نشون میدن که نقد کنن، نه اصلا فیلمی نشون میدن، اینا هم توش هست، سگ بغل کرده، نمیدونم چی بگم. چرا ما نمیدونم، اشکال از ماست، اشکال از اوناست، نمیدونم، شاید اشکال از هر دومون هست. ما موفق نبودیم در تبیین احکام دین که روشن کنیم، تبیین کنیم، بیان کنیم که تو اونا سریع این مسائل رو از دنیای غرب میگیرن، اونا هم تبلیغ دارن میکنن دیگه، تحت تاثیر تبلیغ اونا قرار گرفتن، ولی تحت تاثیر تبلیغ ما که در داخل هم هستیم قرار نگرفتن. هر دو هم تبلیغ است، اون تبلیغ های ماهواره‌ای و امثال ذلک، این هم تبلیغ منبر و خطابه و سخن و وعظ و امثال ذلک. یا کمتر به این مسائل پرداخته ایم، حلال و حرام و مردم را ما روحانیت کمتر بالای منبر میگیم. اگر یه روحانی مسئله شرعی بخواد بگه میگن این آقا مسئله گوز، درجهش میاریم پایین، این یه وهم شده. یعنی امروز اگه یه طلبه رفت بالای منبر گفت آقا من قبل از سخنرانی میخوام سه تا مسئله بگم، میگن اینم که مسئله گوه، جاش اینجا نیست، دعوتش نکنید دفعه دیگه. مستمع و بانی میگن دعوتش نکنید. خودمون اهل علم هم اگه پای منبر این فرد باشیم همچی احساس میکنم این آدم یا تو روزه نبوده، رساله خونده آمده، یعنی وهم شده مسئله گفتم دیگه. چطوری مردم مسئله یاد بگیرن؟ من امروز حاشیه میرم نمیدونم چیم شده، ببخشید.
مفیده؟
خب ایشون هم میگن عرض شد خدمت شما به این که جدی عرض کنم، یعنی یک فاجعه ایجاد شده، فاجعه ایجاد شده. این منبری های ما که الان میرن یه آیین میخونن، اصلا منبرشون هم ربطی به آیه ندارن، حالا از باب تبرک و تیمون آیه میخونن، ولی از اول منبر تا آخر منبر کاری به آیه ندارن، گاهی کاری به روایت ندارن. بعد میخوایم مردم اصلاح بشن، مردم تبیین بشن. اشکالات دیگری هم وجود داره، همش اینطور نیست. حکمی که تبیین بشه برای مردم اون حکم واقعا نمیدونم، یعنی ادهی همین جریان حجاب الان حالت سیاسی به خودش گرفته تو کشور ما، نقش سیاسی با. یعنی از منظر دینی ما ورود نکرده ایم، اگرم گاهی ورود کرده ایم حاکمیتی ورود کرده ایم، اون حاکمیتی هم آثار منفی خودش به جا گذاشته. یعنی از منظر دینی باور اعتقادی ورود کمتر پیدا کرده. اینا چون جهاتی مشکل دارن با دیگران وصلن، اینا هم حمله بر مقابله با نظام میدونن، یعنی این مشکل اینا اینه. حالا سیره آجا داریم، یه سلسله روایاتی هم داریم که این روایات هم معید همین معناست. معید چه هست؟ معید این است که زوال عین منال من این روایات را که امروز میتونیم بخشش بخونیم عرض میکنم. یه دست روایات درش آمده که دلالت داره بر طهارت سعر هره گربه یا فعره فاره موش، مثل روایت معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی الهره درباره گربه، اینها من اهل البیت، این از اهل بیت است، یعنی از اهل خونه است، و یتوزع من سعرها، یعنی اگر گربه توی ظرفی آب خورد طوری نیست، شما با اون آب میتونید وضو بگیرید. و یتوزع من سعر. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب دو از ابواب آثار با سین نثه، حدیث یک دو. خب این دلالتش روشنه برای فضلا، توضیح میدیم. روایت اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام ان ابا جعفر کان یقول، امام باقر پیوسته میفرمود، کان یقول یعنی پیوسته این چنین میفرمود، لا بأس بسعر الفعره اذا شربت من الاناء، اگه موش از آبی خورد لا بأس ان تشرب من و تتوضا من. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب نه از ابواب آثار حدیث دو. حالا این دوتا روایت چه شکلی دلالت دارن فضلای معاصر؟ حالا من نمیخوام بگم، شما میتونید دلالت این دوتا روایت رو بر مدعای مشهور بگید؟ کی میتونه بگید؟ یعنی اینا ما یقین داریم که اینا احسن، یعنی ما یقین داریم که اینها بالاخره اینطور نیست که همش گل و بلبلی باشن. موش که گل و بلبلی نیست، گربه هم موش رو میخوره، موش هم که نجسه، یعنی ما میدانیم. پس دلالت این دفع روایت این است که معمولا اینها به اصطلاح چیز نجس میخورن، دهان این دو به خاطر نجاست متنجسه، عرض شود خدمتون، مایات متنجسه میخورن، اکل میته میکنن، و همین که نجاست زائل شد، این که امام میفرماید اینا اگر احیانا آب خوردن، یعنی همیشه آب خوردن اینا، این است که هیچ مرتکب خوردن نجاستی نشدن؟ نه شدن، ولی چون زوال عین شده حضرت میفرماید مشکل نداره. دسته دوم از روایات، روایاتی است که دلالت دارد بر طهارت آب یا روغن که موش ازش بیرون آمده، مثل روایت هارون ابن حمزه غنوی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الفعره، میگه از حضرت درباره موش سوال کردم، ول اقرب و اشباه ذلك، یقع فی الماء، اینا تو آب قرار میگیرن، موش و اقرب و همینا، فیخرج حیان، زنده میان بیرون، میپرن میان بیرون، هل یشرب من ذلك الماء، آیا از این آب میشود خورد؟ ماری که اقرب توش عبور کرده رفته، موش توش عبور کرده رفته، و یتوزع به، میشود وضو گرفت. قال یسکب منه ثلاث مرات، اینم نه از باب وجوبه، یعنی سه بار از این آبها بفرمیدا ریخته میشود، یسکب منه ثلاث مرات، نه منش بکل آبا خالی میشود، وگرنه یه توزک دیگه معنا نداره، یعنی مثلا که میریزیم. و قلیله و کثیره به منزله واحده، کم و زیاد هم نداره، آب هر مقدار کم زیاد فرق نمی کنه. ثم یشرب من و یتوزع من. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 9 از ابواب آثار حدیث 4. روایت علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر فی حدیث قال و سألته عن فعرة وقعت فی حب دهن، در یک ظرف روغنی قرار گرفت، و اخرجت قبل ان تموت، بیرون آورده شد قبل از اینکه بمیرد، ایبیعه من مسلم، آیا این روغنا را میشه فروخت به مسلمان؟ قال نعم. و یدهن من، یدهن من برداشت من این که میشود رنگامیزی کرد باش، یعنی چرب کرد، رنگ کرد یودهن و من، یه احتمالش همینه که میشود خورد ازش و میشود یودهن و معنای عرشبت فرمتون چهار روغن مالی من. بله. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب نو از ابواب آثار حدیثیه، وجه دلالت این دوتا هم روشنه. دسته سوم تمام روایاتی است که دلالت دارد بر طهارت آب با آشامیدن طیور از اون. ایاتون باشه در بحث نجاسات قبلا هم اینا به یه شکلی اشاره شد، مثل باز، مثل چرخ، مثل عقاب. عرض شود خدمت شما به این که اگر در منقارش خونی دیده نشود موقعی که آب میخوره، مثل روایت عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل، از چی سوال شد تا اینجا رسید، و عن ماء شرب منه باز او صقر او عقاب، فقال كل شيء من الطير يتوزع بما يشرب من الا ان ترى في منقاره دما في منقاره دما فان رايت في منقاره دما فلا توزع من ولا تشرب. پس بنابراین اگر خونین بود و این خون برطرف شد به منقار زد مشکل ندارد. این روایت هم بر مدعای ما به خوبی دلالت میکند، با اینکه ما علم داریم به خصوص پرندگانی مثل عقاب که دیگه مرتب کارش دیده دیگه از آسمان میاد بچه میمون رو بر میداره میبره، بچه انسان رو بر میداره میبره، هر سو وقت خدمتون میخوره و چیز عجیب و غریبیه. در این حال که زمینه استصحاب نجاست اینجا وجود دارد، چون ما علم داریم به اینکه نجس بوده قبلا و موجبی هم برای طهارت جز زوال عین پیدا نشده، در این حال امام نفرموده استصحاب نجاست کنید، امام میفرماید وضو بگیرید بخورید و مشکلی ندارد. تا اینجا محضر شریف دوستان باشد، فردا ادامه بحث. و صلی الله علی سیدنا سلام آجاب مخلصی
شیرینی گفتارتون همین حاشیه هاست،
همین حاشیه هاست
به اضافه نظریه رحمت.
بسیار
ما این درخواست داریم
این مقدار به نظر بسیار ما رو هم در عمل